سلام، من مهشید ندیری هستم و این یکی دیگه از مجموعه برنامه های یک مبحث چند نظر یا یک مبحث دو نگاه دو نظر در وبسایت بالا ویزیونه. در این برنامه به مناسبت سال روز تولد مهاتما گاندی، رهبر سیاسی و معنوی هند و همینطور پایه‌گذار فلسفه عدم خشونت، میخوایم ببینیم که چطور میشه با این فلسفه و دیدگاه واقعا زندگی کرد، عملا زندگی کرد و این فقط یک آرمان نباشه. این فلسفه چیکار کنیم که وقتی با خشونتی آشکار یا همینطور پنهان در اشکال مختلفش مواجه میشیم، چه در زندگی فردی و همینطور چه در زندگی اجتماعی، با این مسئله برخورد بکنیم بدون اینکه خودمون مرتکب خشونتی بشیم. و همینطور که گفتم یک آرمانی دور و دست نیافتنی برامون در زندگی نباشه. میخوایم ببینیم که چطور میشه در موقعیت‌های عینی روزمره خشونت پرهیز بود. مهمانان این برنامه بالا ویزیون آقای فرزین وحدت، جامعه شناس و پژوهشگر مدرنیته و نویسنده کتاب جهان اسلام معاصر و مدرنیته که قراره به زودی به انگلیسی منتشر بشه هستند، و همطور آقای رامین جهانبگلو، استاد دانشگاه یورک و عضو انجمن قلم کانادا اینجا همراه ما هستند. از آقای جهانبگلو تا به حال 24 کتاب به زبان‌های فارسی، انگلیسی و فرانسوی منتشر شده در زمینه‌های فلسفه، سیاست تطبیقی و عدم خشونت. از جمله کتاب‌های ایشون اندیشه عدم خشونت، گاندی و ریشه های فلسفی عدم خشونت هست. ایشون همینطور برنده جایزه صلح سازمان ملل متحد در سال 1388 هستند. و دیگر مهمان برنامه امشب ما آقای امیرعلی فصیحی، پزشک، نویسنده و فعال سیاسی هستند. آقای فصیحی در سال 1382 جایزه تحقیق برتر انجمن رادیولوژی شمال آمریکا رو دریافت کردن. به صورت داوطلبانه با پزشکان بدون مرز در هایتی همکاری میکنن و همینطور نویسنده کتاب انقلاب نوروز ایران، میراث خشونت، میثاق خشونت پرهیزی و نافرمانی مدنی در جشن‌های ملی هستن. ممنون از هر سه شما که دعوت بالاترین رو پذیرفتین، وقتتون رو به ما دادین و همینطور ممنون از شما که الان همراه ما هستید، بینندگان این برنامه بالا ویزیون. اجازه بدید که بحث رو با مسائل روز ایران شروع بکنیم. به هر حال در مورد خشونت پرهیزی و فلسفه خشونت پرهیزی، همونطور که گفتم، به ویژه آقای جهانبگلو کتاب‌های مختلفی نوشتن، کتاب‌های در سطح جهان منتشر شده در این زمینه و بحث‌های نظری مطرح هست در این باره. اما در مورد مسائل روز ایران، خب در همین اتفاقاتی که در 3-4 ماه اخیر افتاده، از انتخابات ریاست جمهوری تا این آخرینش که مجمع عمومی سازمان ملل بود و همینطور حضور آقای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در این مجمع، سخنرانیشون، سخنرانی آقای اوباما، سخنرانی آقای نتانیاهو و مسائلی که در جریان بود، که حتما شما مهمانان این برنامه و همینطور بینندگان این برنامه در جریان جزئیات این خبرها هستید. اما آقای وحدت، اجازه بدید با شما شروع بکنیم. با توجه به اینکه هستن کسانی که اعتقاد دارن در این شرایط بعد از انتخابات ریاست جمهوری 92 شاید شرایط باز شده باشه، فضای سیاسی باز شده باشه و یک مجالی باشه برای فعالیت‌های سیاسی و مدنی، که خب خیلی هم اعتقاد دارن شاید بازتر هم بشه، به نظر شما فعالینی که دیدگاه خشونت پرهیزی دارن و خواهان تغییر هم هستن در عین حال، باید چه کار بکنن؟ چه کارهایی میتونن انجام بدن؟ هم فعالین و هم مردم عادی، چه راههایی براشون داره که بتونن حداقل خشونت پرهیزی رو تمرین بکنن؟
به نظر من الان در این برهه حاضر که یه مقدار فضا بازتر شده، مهمترین کاری که فعالان سیاسی اجتماعی، متفکرها و اصولا کسانی که دغدغه دموکراسی دارن در ایران و دموکراسی اصولا بنا به طبیعتش یک پدیده غیر خشونت آمیزه، اینها باید ارکان جامعه مدنی رو تقویت بکنن. الان بهترین فرصتیه که برای اینکه بشه ارکان جامعه مدنی تقویت بشه، از رسانه‌های مستقل گرفته، از انجمن‌های غیر دولتی گرفته، از احزاب سیاسی گرفته، از تشکلات زنان گرفته، تشکلات کارگری. اینها به نظر من بهترین راهی که میشه که این پدیده عدم خشونت رو برای تغییرات سیاسی و اجتماعی به کار گرفت، از همین طریقه که این نوع نهادها هرچه بیشتر تقویت بشه و یا تأسیس بشه، اونایی که وجود نداره، اونایی که وجود داره تقویت بشه و اونایی که وجود نداره.
خب آقای وحدت، شما فکر میکنید الان این فرصت فراهم هست برای اینکه این مواردی رو که شما دارید مطرح میکنید، اینکه فعال شدن نهادهای مدنی، خب بخشیش یه بخش عمده ایش بستگی مستقیم داره با حکومت و دولت. آیا به نظر شما الان اون شرایط فراهم هست که بتونن فعالیت بکنن؟ چون در طول 8 سال گذشته خیلی هاشون سرکوب شدن و فعالیت هاشون که شروع کرده بودن در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی متوقف شد.
بله دقیقا، مثل اینکه حاکمیت، ببینید حاکمیت در ایران اولا یه چیز منسجم نیست، یک پدیده منسجم نیست و از شبکه های مختلفی تشکیل شده، ولی مثل اینکه یک قسمت بزرگی از حاکمیت به این نتیجه رسیده که نه در مقابل فشار خارجی میتونه دیگه مقاومت بکنه و نه در مقابل مطالبات داخلی، و از این نظر مجبور شده که تا یه مقداری فضا رو باز بکنه و اگر بخواد این راه رو ادامه بده هیچ چاره‌ای به جز این نداره که این فضا رو باز بکنه. البته بخش‌هایی از حاکمیت، بخش‌هایی از کسانی که قدرت رو در دست دارن و میخوان در دستشون بمونه، با این امر کاملا مخالف هستن و فکر میکنن با بازتر شدن فضای سیاسی و اجتماعی و تقویت نهادهای مدنی این قدرتشون رو میتونن از دست بدن، ولی تا حداقل تا الان نشانه هایی وجود داره که بخش های مهمی از حاکمیت به این نتیجه که برای ابقای خودش، شکی نیست که برای ابقای خودش مجبوره که یه مقدار به این خواستا تن بده، و به نظر من این فرصت خیلی خوبیه.
آقای جهانبگلو، نظر شما رو بشنویم درباره این موردی که آقای وحدت گفتن که فعال شدن نهادهای مدنی میتونه در این زمینه موثر باشه.
بله، من سلام میکنم خدمت شما و بینندگانتون. عرض شد خدمتون که این مسئله خب مسئله خیلی پیچیده‌ایه و من با آقای دکتر وحدت موافقم که یک مسئله اصلی توانمند کردن جامعه مدنی در ایران، دو حاکمیت در ایران حالت منسجم نداره و ما اینجا طبیعتاً چون امروز داریم در مورد خشونت پرهیزی صحبت میکنیم، مسئله اصلی اینیست که ما در حقیقت دو دسته میتونیم بگیم که افرادی هستن در جامعه ایران به طور کلی اگه بخوایم نگاه کنیم، کسانی که طرفدار فرهنگ خشونتن و کسانی که با این فرهنگ خشونت مخالفن. آنهایی که طرفدار فرهنگ خشونتن خب بیشتر طرفدار نظامیگری هستن، طرفدار جنگ هستن، طرفدار برخورد هستن، طرفدار این هستن که جامعه رو بیشتر به تنش ببرن و تنش‌هایی که قابل حل نباشه. کسانی که طرفدار مبارزه با فرهنگ خشونت هستن، با حکم اعدام مخالفن، میخوان که تنش‌ها رو اگه بشه براش راهکارهای خشونت پرهیزی پیدا بکنن، طرفدار مذاکره هستن چه در داخل چه در خارج و به دنبال میان راهکارها هستن، اون چیزی که ما میتونیم ازش بذاریم میان راهکار، یعنی اون چیزی که ما به انگلیسی بهش میگیم کامپرومایز. و من فکر میکنم که مسئله اصلی که ما داریم، یک همونطور که آقای دکتر وحدت هم گفتن، حالا من یه جور دیگه اینو فرموله میکنم، ایجاد شبکه‌های شهروندی است که من همیشه روش تاکید کردم. دو اینیست که شما بدون این میان راهکارها رو بتونید پیدا کنید. اگر جامعه ایران مثل آفریقای جنوبی در دوران خروج مندلا از زندان، مثل برمه زمان خروج خانم آن سان سو چی از حصر خانگی، آمادگی مذاکره و آمادگی رفتن به طرف میان راهکارهای چه بین‌المللی چه ملی رو داشته باشه، من فکر میکنم که الان موقعیت خوبی برای ترویج، ترغیب و توسعه دادن این مفاهیم خشونت پرهیز و مفاهیم مثل گفتگوی ملی، آشتی ملی و غیره هستش.
خب آقای جهانبگلو، دقیقا شما به اون نکته اشاره کردید که من خواستم بعد از این بپرسم، به فرهنگ اشاره کردی. خب فکر میکنید که آیا در شرایط حال حاضر، تحولاتی که رخ داده، آیا فکر میکنید که، البته گفتید به نوعی که آمادگیش رو داره، فکر میکنید الان از نظر فرهنگی فکر میکنید که جامعه ایران چقدر پذیرش اصلا این مسئله خشونت پرهیزی رو داره؟
جامعه ایران همچون که ما میبینیم یک جامعه دوگانه است. یک جامعه است که به خاطر جوان بودنش آمادگی رو داره، جامعه ایست که فکر جمهوری خواهی داره، فکر خشونت پرهیز داره، چندین بار نشون داده از دوره مشروطیت تا کنون در 100 سال گذشته نشون داده که این قابلیت رو داره، در دوره حکومت ملی دکتر مصدق نشون داده، در انقلاب ایران نشون داده، در اتفاقات 4 سال پیش نشون داده. بنابراین این آمادگی رو داده. جامعه ایست که توان فرهنگیش خیلی بالاست، جامعه ایست که درس خونده است، جوانانش درس خونده هستن و اگه ما مقایسهش کنیم با خیلی از کشورهای خاورمیانه، دیگر خاورمیانه، میبینیم که الان قابلیتش هست و آمادگیش هم داره. ولی از طرف دیگه خب یه جامعه ایست که درگیر با مسئله قدرت هم هست و ما باید اینجا به این موضوع برگردیم که مسئله قدرت یعنی به معنی سیاست، به معنی ساماندهی جامعه، مدیریت جامعه با خشونت امکان پذیر نیست. بنابراین ما داریم اینجا درباره این صحبت میکنیم که جامعه ایران چگونه میخواد اینو سامان بده بدون اینکه خشونت اعمال کنه.
بسیار خوب. البته در این زمینه من میخوام آقای امیر فصیحی هم نظرشون رو در این باره بگن، اما آقای جهانبگلو باز برمیگردیم، شما به مواردی اشاره کردید که فکر کردید که آمادگیش هست در فرهنگ حال حاضر جامعه ایران، اما در کنارش هم اتفاقهایی میفته که هنوز، مثلا به عنوان نمونه شما بهتر از من میدونید که قانون قصاص وجود داره و خیلی ها هستن که موافق این قانون هستن و همینطور در مورد اعدام‌های در ملأ عامی که اتفاق میفته و خیلی از آدم‌ها حتی میرن برای تماشای اون، حالا در مورد اونم خیلی میشه صحبت کرد که این شاید تضادی که وجود داره در این زمینه از کجا میاد و چطوره، اما آقای فصیحی نظر شما رو هم درباره همین سوالی که مطرح کردیم که در شرایط حال حاضر ایران چطور میشه خشونت پرهیزا چیکار باید بکنن که بتونن تغییر ایجاد بکنن.
من تایید میکنم حرفای جناب جهانبگلو و وحدت رو. من چند تا نکته اضافه کنم و چند تا شاید بشکافیم یک نظریو. ببینیم شما موقعی که راجع به این مبارزات خشونت پرهیز نگاه میکنین، به خصوص انقلاب های خشونت پرهیز، اون چیزی که نیاز هست هستش بهش میگم ماس پاپولار سپورت، یعنی نیاز به سرمایه توده، یعنی به نیاز به کمک و همیاری و همدلی ده ها میلیون شهروندی که در اون کشور هستن، در شکلی که اینا میتونن متشکل بشن از جامعه مدنی هستش. و جین شارپ به این میگه که لو سای پاور، یعنی جاهایی که قدرت درونشون میتونه جمع بشه و این تشکل‌ها الزاما اصلا نباید سیاسی باشه، میتونه فرهنگی باشه، میتونه سندیکای کارگری، سندیکای معلمین، هر چیزی میتونه باشه. و اتفاقی که میفته اینه که ما الان در این شرایطی، این جامعه مدنی در این 8 سال واقعا لتو پار شد از اون چیزی که ساخته شده بود، ریشه گرفته بود و ما الان در این شرایطی هستیم که ما میتونیم به عقیده استراتژی که داشته باشیم هجوم به جامعه مدنی هستش، یعنی تا اونجایی که میتونن معلمین، کارگران، کسانی که به هر شکلی که هستن در هر تشکلی، در هر سندیکایی، چه هنری باشه چه کاری باشه، بتونن داوطلب بشن و متشکل بشن. این شکلی این کار در آفریقای جنوبی هم شد، یعنی که در جاهایی بودش که حتی مثلا در یه دهکده‌ای میگفتن که ما بیایم جمع بشیم، یه تشکلی به وجود بیاریم که مثلا چاه بکنیم، که بگیم که ما آب میخوایم و هیچ جنبه سیاسی نداره. و اتفاقی که میفته در این جوامع موقعی که این تشکل‌ها زیاد میشه، این جامعه مدنی به وجود میاد، موقعی که این جرقه اتفاق میفته در جامعه، این تشکل خود به خود خواستای سیاسی برشون وارد میشه، خواستای حقوق بشر، خواستای دموکراسی قاطیشون میشه. و اینو ما در جنبش سبز دیدیم. مثلا من توی لس آنجلس یادم که بسیاری از تشکل‌ها هستن که اینا اصلا هیچ وقت میگفتن سیاسی حرف نزنین، ما اینجا فرهنگی هستیم، ما اینجا اصلا ما کارهای سیاسی نمی‌کنیم. و موقعی که جنبش سبز شد می‌دیدیم که همه‌شون دارن سبز نشون میدن، دارن در تظاهرات دارن شرکت میکنن، کار میکنن و اینا. یه نکته دیگه که می‌خواستم بگم اینه که ما بعض وقتای برداشتی داریم از جناب جهانبگی، گفتن فرهنگ جنگ و فرهنگ جنگ طلبی، فرهنگ خشونت پرهیزی یا فرهنگ خشونت و فرهنگ خشونت پرهیزی. ما بعضی وقتا یه برداشتی خیلی داریم که فکر میکنیم که تنها کسانی که خشونت ورز هستند و فرهنگ خشونت ورزی رو میطلبند کسانی هستند که جنگ طلبند یا چه کسانی هستند که طرفدار اعدام هستند. ما باید به اینجا برسیم که متوجه بشیم که خاص تبعیض در جامعه یک نوع خشونت ورزی. به این نفر که میگه که من تبعیض در جامعه میخوام، یک نوع خشونت ورز ما باید بهش نگاه کنیم. و موقعی که ما الان در جامعه ایران ما این شکلی نیست که یک گروه باشن که ما طرفدار جنگ هستن، یک گروه باشن که طرفدار خشونت ورزی هستن. ما الان یک گروه بسیار بزرگی این وسط داریم که میگن که ما مخالف جنگ هستیم، ما مخالف اعدام هستیم، ولی ما حکومت مذهبی میخوام بمونه، ما جمهوری اسلامی میخوام بمونه، ولی میخوام اصلاح بشه و اون اسلامیت نظام رو میخوان نگه دارن. و اینا رو من به عقیده من به اینا کاملا برای من اینا فرهنگ خشونت ورزی هستن و اینا رو نمیشه در خشونت پرهیزید، حتی با اینکه مخالف جنگ هستن، حتی با اینکه مخالف اعدام هستن، اینا رو با خشونت پرهیزی نمیشه قاطی کرد. و این برمیگرد به یه سوالی که در همین تلویزیون شده بود که نوشت یکی از کاربران نوشته بودش که جنبش سبز که جنبش بدون خشونت بود چرا شکست خورد و چه عواملی بودش که شکست خورد. از دیدگاه من جنبش سبز و جنبش خشونت پرهیز نمیبینم به این دلیل فهم. نه اینکه دست
آقای فصیحی، اگه اجازه بدید برای اینکه بحثو خیلی قاطی هم نشه، تیکه تیکه بریم جلو و به جنبش سبز و همون مسئله‌ای که چون کاربرانی که سوالاتشون رو نوشتن می‌خوایم سعی کنیم به اونها هم بپردازیم. اما همینجا اجازه بدید یه مسئله رو که شما بهش اشاره کردید، گفتید که برای این که حالا یه اتفاقی بیفته، تغییری رخ بده، علاوه بر این که باید جامعه مدنی و نهادهای مدنی رو تقویت کرد، گفتید که احتیاج هست به یک بسیج عمومی، یک حمایت عمومی. من اینجا میخوام این سوال رو مطرح بکنم که آیا به نظر شما مهمانان برنامه این برنامه، آیا به نظرتون قابلیت چنین اجماعی اصلا در شرایط حال حاضر در ایران وجود داره با توجه به همین مسئله که آقای فصیحی الان گفت که این در واقع اختلاف نظرها و اینهایی که وجود داره که خب خیلی هم طبیعی هست؟ آقای وحدت بفرمایید.
ببینید به نظر من این که مردم ایران تعداد زیادیشون درصد زیادیشون اصولا خسته شدن از خشونت، 30 سال خشونت انقلاب، بعد جنگ، بعد خشونت های یک نوع جنگ های داخلی که صورت گرفته، البته نه در مقیاس بسیار وسیع، ولی به هر حال برادرکشی هایی که شده یا خواهرکشی هایی که تو ایران اتفاق افتاده، اینها مردم ایران رو مشمئز کرده از خشونت. البته نه همه، در هیچ جامعه، ولی یک تعداد کثیری که میشه گفتش که اینها تعداد تعیین کنندهی میتونن باشن، اینها واقعا از خشونت خسته شدن و این در جنبش سبز خودشون نشون داد، در انتخابات اخیر خودشون نشون داد، در این که مردم چقدر استقبال کردن از این که ممکنه که رابطه ایران با جهان خارج بهتر بشه استقبال کردن. به نظر من دال بر این هم همه اینا دلالت بر این دارن که یک اکثریتی، شاید نشه گفت یک اکثریت عظیمی، ولی یک درصد بسیار بالایی از مردم ایران از خشونت بیزار شدن و این به نظر من نشانه خیلی خوبیه که کسایی رو که طرفدار خشونت هستن اینها رو در اقلیت قرار بده.
بله. آقای جهانبگلو شما چی فکر میکنید؟
من با ایشون موافقم. ببینید شما وقتی که در مورد اجماع صحبت میکنین، این میتونه با حالت بالقوه باشه و بالفعل نشده باشه. یعنی همونطور که آقای دکتر وحدت گفتن، خب ما ما میلیون ها ایرانی داریم که ممکنه که این خستگی رو پیدا کرده باشن، ولی الزاماً اینو تبدیل به یک حرکت اجتماعی نکنم. حالا من فکر میکنم که ما در مسئله خشونت پرهیزی باید از یک فرایند آگاهی‌یابی صحبت بکنیم و اون آگاهی‌یابی اینیست که این انتخاب باید صورت بگیره به صورت اخلاقی و بعدش هم به صورت اجتماعی که بین خشونت و خشونت پرهیزی باید خشونت پرهیزی رو انتخاب کرد. چرا؟ به خاطر اینکه اتفاقا من کلمه سرمایه توده‌ای که آقای فصیحی به کار بردن و به جاش کلمه سرمایه اخلاقی رو استفاده میکنم که این یک سرمایه اخلاقی است، یعنی اون انتخاب در یک درجه بالاتر خودشو قرار میده و میگه که اگر شما به من اعمال خشونت میکنیم، من الزاماً به شما اعمال خشونت نمیکنم. مثلا ما 4 سال پیش دیدیم که در درگیری‌های خیابانی که با بسیجی‌ها بود، تصاویرش هست که شما یه خانومی دارین که جلو مردم گرفته که با اون بسیجی‌ها برخورد نکنن، یا شما یک جوانانی دارین که دارن بهشون آب میدن. این دقیقاً یک سرمایه اخلاقی برای یک جنبش، برای یک ملتی، یعنی دقیقاً اون ملت داره یک انتخاب اخلاقی میکنه. و اینجا به نظر من خیلی مهمه که ما ببینیم که ما الان در چه فازی هستیم، که من از نظر آگاهی‌یابی فکر میکنم که جامعه ایران الان به یک درجه از آگاهی‌یابی خشونت پرهیز رسیده. یعنی برای اینکه خلاصه کنم، به خاطر اینکه فرا ایدئولوژیک شده. اگر 35 سال پیش زمان انقلاب همه میرفتن تو گروه‌های سیاسی و تایید میکردن اعمال خشونت‌آمیز، الان دیگه این کارو نمیکنن.
اگه اجازه بدین من یک نکته اضافه بکنم به سخنان دکتر جهانبگلو. از نظر من که کارم جامعه شناسی هستش، اصولا ساختار جامعه ایران عوض شده در این چند دهه اخیر. ساختار جامعه ایران به طوری عوض شده که مردم این حس شهروندی درشون به وجود اومده. وقتی در یک توده مردم این حس شهروندی به وجود میاد، اینه که خودشون رو ذی‌حق حساب میکنن، یعنی اینکه برای خودشون حقوق و مطالبات قانونی و حقوقی قائل هستن، ولی برای دیگری هم همین حقوق و مطالبات رو قائل هستن، یعنی اینکه خودشون تنها نمیخوان به این حقوق برسن. و این وقتی که دو طرفه شد یا چند طرفه شد، وقتی که انسان‌ها، مردم، افراد به این بلوغ سیاسی و اجتماعی رسیدند که بله، من یه حقوقی دارم که خیلی مهمه، که این حقوق رو من خواستارش هستم، ولی همین حقوق رو برای همسایه‌ام هم میخوام، برای اون کسی که توی شهرستان زندگی میکنه میخوام، کسی که تو روستا زندگی میکنه میخوام، این یه حالت همگانی پیدا بکنه، اون وقت یک نوع بلوغ سیاسی اجتماعی به وجود میاد که من فکر میکنم ما حداقل از آستانه این فاز گذر کردیم و یه حداقلی که لازمه به وجود اومده. و این زیربنای جامعه شناختی عدم خشونت رو گسترش بسترش رو درست میکنه. و ما الان
شما الان یعنی فکر میکنید اون بستر تا حدی فراهم هست؟
ببینید، حداقلش فراهم شده. من نمیگم که ما در مراحل بسیار پیشرفته این فرایند هستیم، ولی اون کف بلوغ اجتماعی و سیاسی که اینطوری که من تعریف کردم، من فکر کنم بهش رسیدیم. و به همین دلیله که ما شاهد حداقل خشونت هستیم در این چند سال اخیر از طرف مردم ایران.
بله، البته باز برمیگردیم به این. اجازه بدین خیلی کوتاه نظر آقای فصیحی رو هم در مورد این بشنویم که شما و همینطور آقای جهانبگلو به نوعی اعتقاد دارید که ملت ایران یا اکثریت مردم ایران به نوعی به اون بلوغ فکری و فرهنگی رسیدن که بخوان این روش عدم خشونت رو
توده تعیین کننده ای که این چیزا رو میتونه تعیین بکنه.
بسیار خوب. آقای فصیحی، نظر شما رو هم بشنویم در این باره. موافقید با این نظر؟
من یک کوتاه فقط راجع به اون خستگی از خشونت بگم. من دیدگاه من راجع به خشونت از دیدگاه پزشکیه و من جامعه ایران به عنوان وحشت زده از خشونت میبینم، یعنی یک استرابی که شبیه پست تروماتیک استرس دیسوردر هستش. نه تنها مردم ایران خسته شدن از خشونت، وحشت دارن از خشونت. یعنی حتی از تلویزیون و برنامه ها و هر جایی که امکان خشونت داره سعی میکنن پرهیز کنن. این برداشت منه. من فکر میکنم اون حداقلی که صحبت کردن، برداشت من اینه که اغلب کسانی که من باشون صحبت میکنم، من به عنوان فعال سیاسی، میگن که خب خشونت پرهیزی خیلی چیز خوبیه، اخلاق خیلی چیز خوبیه، ولی چه شکلی میشه از خشونت پرهیزی رسید به اون جامعه‌ای که ما میخوایم بهش برسیم؟
دقیقاً سوال این برنامه هم اصلا سوال اصلی در واقع اینه که میخوایم ببینیم چطور میشه بهش رسید.
و اینو ما چند تا مشکل داریم اینجا. ما سر اخلاق هنوز ما یه مقدار مشکل داریم، ما بین خود کسانی که خشونت پرهیز هستن، یعنی که من کسانی که باشون گاهی وقتا بحث میکنم و من میخوام آقا جهان بگویی مقدار توضیح بیشتر بدن راجع به اون کامپرومایز، راجع به اون میانکاری، برای که من اون کامپرومایزی که ایشون گفتن، اون چیزی که اتفاق داره میفته در جامعه که من باش خیلی مشکل دارم، اینه که ما بسیاری هستن که ما میگن که ما بیایم با هم دیگه کامپرومایز کنیم، یه میانکاری بکنیم بین اصلاح طلبانی، کسانی که حکومت اسلامی میخواد یه شکل نگه داشته بشه ولی مخالف اعدام هستن، مخالف شکنجه هستن، و کسانی که میگن که نه ما سکولار دموکرات هستیم. من که خشونت پرهیز هستم، من نمیتونم کامپرومایز کنم سر خشونت، همون شکلی که آدم کشی نمیتونم کامپرومایز کنم، سر تبعیض در قانون اساسی هم نمیتونم کامپرومایز کنم، نمیتونم بگم که خب ما حالا اصل 177 قانون اساسی که میگه که اسلامیت نظام غیر قابل اصلاحو بپذیریم، بلاتقیه ما فعلا رد میکنیم. اینجا سر اخلاق من مشکل دارم با کسانی که خشونت پرهیزانی که میگن که حالا ما یه مقدار خشونت رو بپذیریم به عنوان یک راهکار، به عنوان یک کامپرومایز، به عنوان یک، خب من میبینم که خب 40 سال پیش میگفتن خب ما آدم کشی رو بپذیریم به قبر رسیدن به اون جامعه‌ای که ما میخوان، ما نمیتونیم. من اینجا سر کامپرومایز خیلی با اشخاص مختلفی در اصلاح طلبان مشکل دارم و کسانی که ادعای خشونت پرهیزی میکنن. و
خب همینجا شما اشاره کردید به آقای جهان بگلو، ببینیم ایشون چی میگن در این باره، چطور میشه در مورد همون شما گفتید میان راهکار اصطلاحی که بکار گفتید.
ببینید خب طبیعتاً آقای فصیحی با کارهایی که من کردم آشنایی دارم و میدونن که ادعای خشونت پرهیزی کردن با خشونت پرهیز بودن دو چیز مختلفه. شما همیشه میتونید این توهم رو بدین که یک کسی هستین ولی یک کسی دیگری باشید، ولی من داشتم اشارم به این بودش که ما ببین دو مسئله داریم، یک مسئله فکریه که اون بسیار مهمه، فکری و فلسفیه، که خشونت پرهیزی به هر حال یک نحوه نگرش به جهان، یک نحوه نگرش به جامعه است، به سیاست، و یک موقع شما دارین در ادامه این فکر در مورد مکانیزم ها هم صحبت میکنیم، چگونه ما اینو بتونیم پیاده بکنیم. حالا من فکری که میکردم وقتی درباره میان راهکار صحبت میکنم، میان راهکار جزء در حقیقت و مذاکره جزء مکانیزم ها هستش. این دلیل نمیشه که شما اگر یعنی شما حتی همونطور که میبینیم در کار گاندی، مارتین لوتر کینگ، مندلا و دیگران این نیست که با دشمناشون بشینن و صحبت بکنن. چرا؟ برای اینکه فکر میکنن که اون جایی که با زندگی بکنن الزاماً فقط از آدمهای خوب تشکیل نشده. من همیشه این موضوع رو تکرار میکنم، ایران متعلق به همه ماست، چه آنهایی که در لس آنجلس 35 سال نشستن، چه آنهایی که در ایران متولد شدن و الان 20 سالشونه، و چه آنهایی که به هر حال به نوعی مبارزات مختلف انجام دادن. ایران مال همه ماست. این که ما بیایم بگیم که نخیر من فکر میکنم که از فردا این عده نباید در ایران باشه اون عده باشه، به نظر من این غلطه. این اولین اصل خشونت پرهیزی.
من اینو نگفتم آقای جهان بگلو، من نگفتم شما باید برابر باشن.
من نگفتم شما گفتین، شما گفتین با تعویض مخالفین. من دارم مکانیزم برای بینندگانمون میگم. اگر ما به این فکر اصلی برسیم که ایران مال همه ماست، بنابراین ما باید بریم به طرف یک گفتگوی ملی. اگه میخوایم بریم به طرف گفتگوی ملی، بنابراین باید این فکری که در آفریقای جنوبی هم بوده که آشتی ملیه، ما اینو باید ببینیم چگونه میتونیم انجام بدیم. برای اینکه بتونیم اینو انجام بدیم، ما باید بتونیم قابلیت سخن گفتن و گوش دادن به حرف همدیگه رو داشته باشیم. خب حالا این دلیل نمیشه که من الزاما موضعم در مورد حکم اعدام یا خشونت تغییر بکنه، ولی اگر کسی آمد و گفتش که من از فردا میخوام با شما مذاکره کنم، من میگم که خیلی خب شما یک جنایاتی مثلا انجام دادید که این جنایت باید پاسخ و باید شما باید پاسخگو باشید برش. ولی نمیگم که الزاما من میخوام شما رو از بین ببرم. میدونی تمام داستان آشتی ملی و بخشش در همینه، این نیست که به جای اینکه شما خودتون تبدیل به یک حاکم و قاضی بشید و به اینکه من اصلا از تو متنفرم چون تو مثلا عضوی از خانواده من از بین بردی و من فردا تو رو هم از بین خواهم برد، اینو بذاریم در اختیار این مکانیزمای حقوقی و این مکانیزمای بلوغ سیاسی که بتونه این گذار به دموکراسی و این گذار به خشونت پرهیزی رو داشته باشه. اگر شما توجه کرده باشین ما اکثر گروه ها و افراد سیاسیمون همیشه در مورد دموکراسی صحبت میکنن ولی در مورد خشونت پرهیزی کم صحبت میکنن.
اگه اجازه بدید من یه توضیح اگه میتونم بدم.
حتما بله بفرمایید.
اصولا این نهضت های دموکراتیک و نهضت های مدنی امور یک شبه هم نیستن، اینها طول میکشن، در میان مدت و حتی طولانی مدت طول میکشن و فراز و نشیب دارن و این رو باید خوب مد نظر داشت، برای اینکه خب انسان عمرش به هر حال محدوده و میخواد در محدوده عمر خودش تغییرات دموکراتی رو ببینه، ولی متاسفانه اینا یه مقدار طول میکشن و این رو این خیلی مهمه که این فرایند به غیر خشونت آمیز بمونه، اون وقته که واقعا میتونه تغییرات که مد نظر جامعه مدنی هست به دست بیاره. و مثالش مثلا در اروپای شرقی از زمان دوبچک تا فروپاشی شوروی و دیوار برلین سالها طول کشید و همینطور جنبش همبستگی در لهستان و این رو باید مد نظر داشت. بسیار عامل مهمیه که هیچ وقت این نهضت ها 4 ساله 3 ساله به نتیجه نخواهند رسید و در واقع جنبش سبز هم به نظر من اصلا شکست نخورده، همین انتخابات اخیر نتیجه جنبش سبز.
ببینید من راجع به زمانش صحبت نمی کنم که حالا 2 ماه طول می کشه، 5 سال یا 50 سال، من راجع به یه سری اصول و پرنسیپ هایی که اساس خشونت پرهیزی دارم میگم که ما باید سر به اجماع برسیم سر اینجا و ما اگر نتونیم سر این در اینجا به اجماع برسیم مشکل خواهیم داشت در اون 5 سال 50 سال هر چیزی که هستش. ببین ما الان من خشونت پرهیزای بسیاری میشناسم در آمریکا در دنیا مجازی که میگن که ما خشونت پرهیزیم ولی اصلاح طلب هستیم، این تضاد هست و ما با اینجا نمیشه کار کرد. یعنی که ما سر پرنسیپا دارن به عقیده من که اشخاصی هستن که دارن برای خودشون خشونت پرهیزی مندرآوردی میسازن.
ببین شما وقتی میگین اصلاح طلب رو قبول ندارین مقابلش انقلابیه.
نه مقابلش انقلابی نیست، نه من مقابلش سکولار دموکراته. من
سکولار دموکراتی که میخواد یک شبه یه انقلاب درست بکنه.
نه حرف تو لطفاً کلمه دهن نذارین، برای اینکه این درست نیست حرف شما. ببینید من راجبه کسانی میگم که حکومت مذهبی میخوان، جمهوری مذهبی میخوان بر مقابل کسانی که میگن ما سکولار دموکرات هستیم. یه نکته دومی که راجب جناب جهان بیگی گفتن
راجب الان اجازه بدید من همین الان یه سوال خیلی عینی از شما بپرسم. شما به عنوان یک فرد خشونت پرهیز در مقابل این گروهی که شما اعتقاد دارید که این دوتا کنار هم جمع نمیشن، میگین که اصلاح طلبا و اونایی که میخوان حالا این شکل اسلامی حکومت باقی بمونه، این دوتا کنار هم جمع نمیشه چون خشونت در دل این داستانه.
بله.
شما موضع شما از موضع یه آدم خشونت پرهیز در مقابل این گروه چیه؟
ببین
باید باشون چیکار کرد؟ یعنی شما با این گروه وقتی میخواین حرف بزنین یا حالا اگه قدرتی دستتون باشه با این گروه چیکار
کنید؟ ببین همون کاری که شما با یک مستبد یک حکومت استبدادی میکنین، اول مذاکره میکنین، همیشه گفتگو میکنین، اگر که کار نکرد مبارزه میکنه، تظاهرات باشه. برای مثال میگم من به اصلاح طلبان گفتم، یعنی که کسانی که در اینجا لس آنجلس زندگی میکنن، من میگم که آزادی بیان یکی از اساس مهمترین اصول حقوق بشره، برای خشونت پرهیزی هم هست. شما موقعی که شما اینجا برنامه میذارین، تظاهراتی میذارین، موقعی که میگین که ولیکن در این تظاهرات ما آزادی بیان فلانی فلانی رو ما می‌خوایم حذف کنیم، فلانی نمیتونه پرچم بیاره، فلانی اون شعار علیه نظام رو نمیده، من میگم که من سعی میکنم با گفتگو شونا رو قانع کنم که آزادی بیان باید رعایت بشه، ولی اگه نشود من وظیفه انسانی، وظیفه مدنی میدونم که با تحسن، با آکیپای بیام برنامه شما رو به هم بزنم و مردم رو متوجه کنم به خشونت ورزی شما، که نه اینکه شما بیان ادعای خشونت پریزی بکنید بعد بگین بعد بیان آزادی بیان یکی دیگر رو. من نمیگم کسی که میاد برنامه شما رو به هم بزنه، این نفر میاد برنامه شما رو به هم بزنه، رستوران رو به هم بزنه، خب شما میتونید پلیس صدا کنید بره بیرون، ولی نمیتونید بگین از اون بعد هر کسی که اگه سیاه‌پوست بیاد یه رستوران رو به هم بزنه شما میتونید اون شخصو بندازین بیرون، ولی نمیتونید بگین از اون بعد هر کسی که سیاه‌پوست نمیتونه این رستوران بیاد. همین شکلم اگه یه نفر که پرچم شیر و خورشید یا پرچم دیگه دستش برنامه میاد اگه برنامه رو به هم نمیزنه، اون کسی که اینو بندازه بیرون خب داره آزادی بیانش رو چیز میکنه. بعد اگه ادعای خشونت پرهیزی بکنه، ادعای حقوق بشر بکنه، خب این خطری برای جامعه، این نشانه ضعف جامعه است و عقب ماندگی جامعه است اگه ما سکوت کنیم علیهش. یه نکته راجع به مکانیزما میخواستم بگم چون جناب جواب دوست صحبت کردن. جناب ببینید گفتگو، مذاکره، شما موقعی که به گاندی، مارتین لوتر کینگ همه اینا نگاه میکنید، حتی در تاریک ترین شرایط هم میگفتن ما گفتگو میکنیم، همیشه باز بود درشون برای گفتگو، هیچ وقت نبودش به گاندی بگی من در رو برای گفتگو میبندم، در رو برای مذاکره میبندم. ولی یک نکته‌ای که هست اینه که موقعی که راجع به مکانیزم و متد صحبت میکنیم، خیلی مشخصا در کتاب‌های خشونت‌پریزی میگن که یک گفتگو مذاکره متد نیستش، مکانیزم نیستش، برای اینکه فشار نیست. مکانیزم 4 تا هستش که به خصوص هستش. یکیش هستش مکانیزم کانورژن، یعنی که جذب نیرو، یعنی که شما با فشار یک گروهی رو جذب کنید به خودتون. یک مکانیزم اکامدیشن هست، یک مکانیزم کوئرژن که زور هستش، یکی هم دیس انتگریشن که فروپاشی هستش. اینا مکانیزم خشونت مبارزه خشونت پریز هستن. یه سری متد هم هستن، متد ها میتونه از اعتراضات و پروتست اند پرسویشن باشه، میتونه از عدم همکاری باشه مثل اعتصابات یا تحریم های سیاسی اجتماعی اقتصادی، یا میتونه ابزار زوری باشه مثل سیستم اکیپای اینترونشن بهش میگن. خیلی مهمه که مذاکره و صحبت، چون که فشار نیست نمیتونه بخشی از متد باشه، و چون فورس توش نیست و شما نمیتونیم هم مذاکره کنیم هم فشار بیاریم، و این درست نیست، برای همین اینو بعد از هم جدا کردش.
بسیار خب، من اگه اجازه بدید از آقای وحدت و همطور از آقای جهان بگیرم، میخوام در این مورد اگر نظری دارین خیلی کوتاه بگین که این بحث رو یکم جمع کنیم. من یکی دو مورد مثال عینی میخوام بزنم و نظر شما رو در موردش بپرسم به عنوان افرادی که به خشونت طرحی اعتقاد دارید. بفرمایید آقای جهان بگیرم.
ببینید من فکر میکنم که ما الان باید وقتمون و توانمون رو بیشتر بذاریم برای اینکه این مفاهیم رو روشن کنیم برای جامعهمون. یعنی من به شخصه اگه قرار باشه که بین این ایجاد پرسشگری و کار فکری فلسفیم و اینکه رفتن و مثلا تحسن کردم برای اینکه نشون بدم که یکی خوشنط پریزیش یا نیست انتخاب بکنم، کار اول انتخاب میکنم، برای اینکه فکر میکنم نتیجهش مفیدتره و درازمدتره. بنابراین فکر میکنم که ما باید برگردیم روی مفاهیم تاکید بکنیم، یعنی بگیم که مثلا من وقتی رو مفهوم گفتگو تاکید میکنم که مفهومی است که با اون مکانیزمایی که آقای فصیح گفتن همراهه، یعنی شما وقتی که میخواین که البته ایشون تمام مثالی که میزنن از کتاب جین شارپ زدن، به خاطر اینکه و جین شارپ خب خودش اگر گاندی رو نمیخوند که نمیتونست جین شارپ بشه. میدونید اشاره‌ای که وقتی جین شارپ میکنه به این تمام این مکانیزم‌ها، این که شما چگونه میتونید یه دشمنی رو تغییر بدین، شما با اون دشمن اگر رویارو نشید و گفتگو نکنید که نمیتونید تغییرش بدین. تمام بحث اینجاست که شما اون آدمو دیگه به عنوان فقط دشمنتون نبینید، بلکه به عنوان یک مخاطب ببینید. این مسئله خشونت پرهیزی رو تفاوت میده.
بسیار خوب. آقای وحدت خواهش میکنم خیلی کوتاه.
ببینید به نظر من در مورد خشونت پرهیزی دو تا رویکرد وجود داره، یکی به عنوان وسیله است، یکی به عنوان هدفه. من فکر میکنم که اگر تنها به عنوان یه وسیله برای اهداف سیاسی خاصی استفاده بشه خودش رو در واقع نفی میکنه، و یک خشونت پرهیزی وقتی که به عنوان یک هدف استفاده بشه، هدف غایی و نهایی، به آمال خودش میرسه، در ضمن این که وسیله خوبی هم خواهد بود. ولی اگر ما بخوایم این رو برعکسش بکنیم، خشونت پرهیزی رو تنها برای به عنوان یک وسیله استفاده بکنیم، نه به هدفش میرسیم و وسیله هم خودش رو خنثا میکنه. و من فکر میکنم این رو باید خیلی راجبش عمیقا فکر کرد که ما از خشونت پرهیزی چه نوع روی کردی به خشونت پرهیزی داریم. و اونطور که آقای فصیحی فرمودن، به نظر من نزدیکتر به وسیله است تا به هدف قانونی.
بله. خب حالا اگر همون راهی باشه که خود گاندی که پایه‌گذار این مکتب فلسفی هم به نوعی هست، حالا هم فلسفی و هم سیاسی، این که راهی به صلح نیست، صلح خودش راهه. حالا ترجمهش من فکر کنم من خیلی خوب نگفتم، اما اجازه بدید ما الان یکی دو تا از مثال‌هایی که در این زمینه وجود داره، یک موردش رو خود بچه‌های بالاترین باهاش مواجه بودن، میخوام در واقع یه سناریوی رو براتون بگم و نظر شما رو در اون باره بشنوم، نظر هر سه شما رو ما بشنویم و همطور بینندگانی که الان دارن این برنامه رو میبینن، که واقعا همونجور که آقای جهانبگلو گفتن اینجوری نباشه که واقعا فقط حرفش زده بشه، یعنی عملا ببینیم چطور میشه اینها رو باز کرد و یه حالت آموزشی هم پیدا بکنه. این نکته رو هم بگم که تم اصلی روز جهانی مبارزه با خشونت 2013 میدونید که Education for Peace بوده، اصلا آموزش در واقع تأکید بر روی آموزش بوده. حالا سایت بالاترین با یه مسئله مواجه بود بعد از انتخابات و درگیری هایی که به وجود می اومد، و اون این بود که یک لینکی به اصطلاح به اشتراک گذاشته بود روی به اشتراک گذاشته شده بود روی این وبسایت، که در واقع یک کمپینی بود، حالا یک گروهی بودن که این گروه می اومدن بسیجی ها رو و کسانی که نقش داشتن در کتک زدن مردم در شلوغی های بعد از انتخابات 88، اونها رو می اومدن عکساشون رو می گرفتن و به اصطلاح می خواستن به مردم معرفی بکنن و اونها یه جوری احساس خطر بکنن از این بابت که ممکنه شناخته بشن و مشکل براشون پیش بیاد. این گروه اسمشون، اسم کاری که داشتن انجام میدادن، شکار بسیجی بود. این رو گذاشته بودن روی بالاترین و خب بچه‌های بالاترین در اون زمان با این چالش مواجه شده بودن که خب حالا این درسته که اون کسانی که این رو راه اندازی کردن هدفشون شاید این بوده که با خشونت مقابله بکنن، اما آیا این خودش یک خشونت دوباره نیست که بخوای شما عکسار بیای نشون بدی یا حالا موارد دیگه‌ای که وجود داره برای اونها ایجاد خطر بکنی که احیانا حالا به خونه هاشون رفته بشه و اتفاقاتی از این دست، یعنی جون اونها هم باز به خطر بیفته. حالا اینجا چالش اصلی اینجاست که ما با یه مسئله مواجه هستیم، یه گروهی هستن که خودشون خشونت دارن میکنن، اما آیا ما باید جلوی خشونت کردن به اونها رو بگیریم یا اینکه نه اجازه بدیم اون اتفاق بیفته؟ که البته حالا تصمیمی که اون موقع گرفته شد و ظاهرا این لینک برداشته شده، اما نظرتون رو بشنویم که چی فکر میکنید در یه همچین موقعیتی باید چی کار کرد با روی کرده خشونت پرهیزی.
کی باید چی میکنه؟
شما.
ببینید با عزتون، اول از همه اصلا این کلمه شکار به نظر من خودش یک بار منفی داره،
خشونت
داره. بله، به خاطر اینکه شما وقتی میگین شکار بسیجی یعنی اینکه انگار شما رفتین که تفنگ برداشتین و میخواین برین که یه شکار حالا شیر بکنی یا آهو بکنی یا هر چیز دیگه. این اولیش. دوم اینکه وقتی ما به تاریخ خشونت پرهیزی برمیگردیم، ما موارد این چنین داشتیم، ولی باید ببینیم که رهبری های خشونت پرهیز چگونه جلوگیری کردن. مثلا شما در سالهای 1920 در هند شما یک گاندی جنبش خشونت پرهیز رو متوقف کرد برای اینکه در یک منطقه از هند به نام چوری چورا مردم ریختن و پلیسان هندی اونجا رو آتیش زدن. این تو فیلم اتنبرو هم هست و گاندی آمد و گفتش که من نیومد بگه که خیلی خوب بریم اون آدمایی که این کاری کردن حالا دو مرتبه بازم اونا رو هم بکشیم. خب این جنبش به یک بلوغش هنوز نرسیده، باید اینو متوقف کرد. مارتین لوتر کینگ همین کارو دقیقاً بعد از جنبش مونتگومری کرد، یعنی وقتی که اومدن و خونه‌شو در غیاب خودش وقتی زن و بچه‌ش بودن بمب گذاشتن، عده زیادی اومدن تو خیابون با تفنگ و اینا در مونتگومری و گفتن همین آمریکایی که شما و آقای دوستان همه دارین زندگی میکنین، گفتن که پس بیا ما میام از تو دفاع میکنیم، بریم اونا رو بکشیم. مارتین لوترکینگ گفت من اصلا تفنگ نمیخوام، شما اگه طرفدار من هستید تفنگاتون ببرین بزنین تو رودخونه. بنابراین مسئله اینجاست که ما چگونه میتونیم با این موضوعات برخورد کنیم. من همش حرفم این بودش که ما اگر هدفمون به قول آقای وحدت خشونت پرهیزی است، همونطوری که وسایلمون خشونت پرهیزی است، وسیلمون، ما باید که طرف مقابلمون باش مخاطبمون باشه، به خاطر اینکه حتی اگر بسیجی هم باشه، این بسیجی به هر حال اگر آدم هم کشته باشه شما اینو باید بتونید محاکمه کنین. شما قرار نیست که لینچش کنین که یا خودتون رو با جای قاضی بذارین، که تمام بحث همینجاست. یعنی
خب محاکمه آقای جهانبگلو، نکته همینجاست، محاکمه نمیشد صورت بگیره بعد از اینکه مثلا وقایعی که حتی ثابت شده اتفاقاتی افتاده از جمله کهریزن، که خب اینجا اون جاییه که من فکر میکنم واقعا چالش برانگیزه که مردم باید چیکار بکنن. یعنی شما شاهد یه خشونتی هستی و عملا دیدی جلوی چشم دوستت و بغلدستی تو مثلا اون بسیجه کتک زده
شما میبینید که الان ممکنه که این محاکمه بین‌المللی نشته باشه، ولی شما ایران تریبونال رو در لندن نگاه کنید، یک آزمایشی سنی از این که مثل کمیسیون‌های حقیقت‌یاب آفریقای جنوبی یا شیلی آرژانتین، که مردم ایران آیا امکان و قابلیت این که بیان و در یک جای روبرو بشن، از یک طرف کسی که مظلوم از طرف که کسی که ظالمه، با هم روبرو بشن و مسئله حقیقت کشف بشه، یا اینکه همه میخوان دو مرتبه برگردن به همون مدرسه علوی و اینکه شما برید پشت یه حیاتی همه رو با تیر بزنید.
بسیار خوب آقای وحدت، خواهش میکنم شما بفرمایید.
ببینید به نظر من خشونت پرهیزی مثل خیلی چیزای دیگه بیست مطلقی نیست، نمیتونه باشه. شما مثلا در مقابل نازی ها نمیتونید از خشونت پرهیزی استفاده بکنید، میزنن همتون رو تارمار میکنن، میکشن، میزنن تو کورهای آدم سوزی. ولی خوشبختانه ما از اون مراحل رد شدیم و همونطور که دکتر جهانبگلو گفت، این مثلا استفاده کردن از واژه شکار خودش یه چیز خشنیه. به نظر من در این موارد باید تا جایی که میشه سعی کرد اینه که مؤلفه های خشونتبار رو از عکس العملی که انسان به خشونت نشون میده کم کرد یا اینکه حذف کرد، و تا اونجایی که میشه یه نوع حالت دفاعی با حالت تدافعی با این مسئله خشونت برخورد کرد. میگم البته با بسترهای مختلفه، ولی خوشبختانه بعد از جنگ جهانی دوم در اکثر بسترهای سیاسی اجتماعی و تاریخی که ما باهاش مواجه بودیم یک همچین عکس العمل‌های دفاعی وجود مؤثر بوده و میشه ازش استفاده کرد. حداقل بعد حد تمام مؤلفه‌های خشونت رو تا اونجا که میشه، البته به هر حال این مقداری خشونت غیر قابل اجتنابه، ولی باید اون رو به حداقل رسوند به نظر من، و حالت تدافعی پیدا کرد نه اینکه حالت هجومانه و به اون صورت.
بله، البته خب اون کسانی هم که این شکار بسیجی رو راه انداخته بودن شاید هدفشون این بود که در واقع دفاعی از خودشون بکنن و این روش رو انتخاب کرده بودن، و البته بچه های بالاترین اون موقع این لینک رو برداشتن، یعنی به این نتیجه رسیدن که بردارن، ولی همیشه تو ذهنشون بود که باید واقعا در اینجور مواقع چیکار کرد. آقای فصیحی نظر شما رو هم بشنویم که شما فکر می‌کنید باید چیکار کرد در اینجور
مواقع. ما باید به جای برسیم که متوجه بشیم که شکار کردن، کشتن، آزار رسوندن، محاکمه کردن، این کار شهروند نمیتونه باشه، کار ما نمیتونه باشه، و چون که ما به اونجا رسیدیم که اخلاق ما اینه که ما دو نو هارم، یعنی که ما آزار نمیخوایم برسونیم. نکته که اصلش اینه که ما برگردیم همین جنبش سبز و این شکار بسیجی ها، ما باید متوجه بشیم که اصلا استراتژی چی هستش. ما با 400 هزار بسیجی چی کار میخوایم بکنیم؟ و یکی از مکانیزمایی که همونجور که قبلا گفتم یکی جذب هست، جذب نیرو هستش، که آقای جنبگی گفتن مخاطب، ما باید مخاطب قرار بدیم. ما باید ببینیم که این 400 هزار نفر رو چه شکلی باید میتونیم بیاریم به صف خشونت پرهیزان، به صف شهروندان، صف مردم. و این کار با این اصلا ادبیات نمیشه، یعنی که عکس العمل بسیجیان منفی خواهد بود. یعنی که شما حتی یک آزار به یک بسیجی برسونید، تمام بسیجیان و خانواده و تمام دار و دستانشون با هم دیگه وحدت پیدا میکنن، اجماع پیدا میکنن که این جنبش رو سرکوب کنن، و تا جایی که میشه باید این بسیجی‌ها رو جذب کرد به خود، و جذب کردن راه روش‌های خود روشن فریزی حالا زیاد اون واردش الان نمیشم. یه نکته دیگه هستش اینه که ما توی متدها، یکی از متدهایی که جین شارپ راجع بهش هم صحبت میکنه، متد آستروسایزینگ هستش، یعنی که یک نفر رو بیرون راندن از جامعه. و نکته که راجع به این هستش که گاندی هم یک جمله داره میگه که ما جامعه باید به یه جایی برسه که شرم کنه یا خجالت بکشه برای همکاری با خشونت، با همکاری با ظلم. نکته که اینجا هستش این که این میتونه خیلی عمل خیلی خیلی خطرناکی باشه موقعی که میخواین اگه آستروتایز رو بخواین استفاده کنین، برای اینکه جامعه خیلی دیسپلین خیلی زیاد احتیاج داره، یعنی که شما باید خیلی یک لشکر خشونت‌پردازی داشته باشین که دقیقاً از نظر اخلاق به اون اجماع رسیده باشن که آزار نرسونن، وگرنه اگه بخواین از این شرم کردن استفاده کنیم، از این متد شرم کردن استفاده کنیم، میتونه عکس العمل خیلی منفی در جامعه داشته باشه و به اون چه کار بسیجیان به آزار رسوندن به بسیجیان برسه و میتونه خطرناک باشه.
بسیار خب، پس اجازه بده الان توی این یه مدت کوتاهی که باقی مونده، حالا ما این وقت اضافه رو به قول معروف از آقای جهانبیلو که گفتن کلاس دارن باید برن میگیریم، که یه مرور خیلی کوتاه داشته باشیم به سوالهایی که کاربران بالاترین زیر این لینک برای ما گذاشتن و خب حتما میخوان که بهش یه پاسخی داده بشه. فقط من میخوام در مورد این سوالها خود شما انتخاب بکنی که کی پاسخ بده، و اگر اختلاف نظری دارین جواب بدین، اگر نه که سریع ازش عبور بکنیم. سوال اول رو پوریا برامون گذاشته، شاید آخر، ولی برها من از این بالا دارم میخونم. پوریا میگه جنبش سبز جنبشی بدون خشونت بوده، خشونت های به کار رفته در اعتراضات رو چطور میبینین؟ میگه چه چیزی باعث شد که جنبش سبز با اون شوری که آغاز کرد نتونه به نتیجه برسه و خواست اولیه خودش رو که همون رأی من کجاست رو به دست بیاره. حالا من
گفتم من جنبش سبز و اون اولش خواستش رو خشونت‌پریز میدونم، ولی موقعی که وارد بحثای بازگشت به دوران طلایی امام و بازگشت به اصول انقلاب شدیم، ما مبحث خشونت‌ورزی وارد شد و این شکافی که وارد جنبش سبز شد شکاف غیر قابل جبران بود و دیگه نشد اون از اون شوری که در اوایل جنبش سبز بود دیگه از بین رفت. یعنی در اون سه ماه آخر بعد از بخصوص بعد از تصحن روز قدس در تهران و اعلامیه‌ای که بعد از اون اومد، شکافی که بین خشونت پرهیزان و اصلاح طلبان در جنبش سبز بود به عقیده من، این شکاف باعث شد که بسیاری مثل من سکوت کنن، حالا ضد جنبش سبز نشن ولی سکوت کنن که تا وقتی که بفهمن که چی میشه، برای اینکه نمیارزید جان انسان ها، جون شهروندان تو ایران ریخته بشه برای رسیدن به یه هدفی که همون بازگشت به اصل انقلاب و دوران طلایی بود.
بله، آقای وحدت، آقای جهانبیگلو موافقه؟
ببینید، به نظر من این که فکر بکنیم جنبش سبز شکست خورده اشتباهه، برای این که همونطور که قبلا گفتم جنبش های سیاسی و مدنی سالها و شاید دهه ها طول میکشه و فراز و نشیب داره، و در واقع من اصلا فکر نمی کنم که به این زودی این جریاناتی که در چند ماه اخیر اتفاق افتاد همچین چیزی اتفاق بیفته. من فکر می کردم که این آتیش زیر خاکستری که در جنبش سبز بود خیلی بیشتر در زیر خاکستر خواهد بود، ولی در واقع جنبش سبز به هیچ وجه شکست نخورده. این جنبش های مدنی بالا پایین دارن، فراز و نشیب دارن، عقب جلو میرن، و اصلا من به این
شاید فقط از این بابت که به اون خواستهش شعار اصلی مقطعیش که رأی من کجاست.
ببینید، از دموکراسی در انگلستان که شروع میشه 800 سال طول میکشه، از مگناکارتا تا کسب حقوق حق رأی دادن برای زنان طول میکشه، 800 سال طول میکشه. این فرایندها فرایندهای خیلی طولانی هست، امیدوارم تو کشور ما اینقدر طولانی نباشه، ولی به هر حال اینا یه چیزی یک شبه هستند که فکر کنید خب ما دو سال گذشت جنبش سبز شکست و دست ولی دونه.
آقای جهان بگلو،
من فکر میکنم که اگه ما در مورد، برای اینکه خیلی با این کلمه سبز مسئله دارم، من میگم جنبش مدنی ایران و اینو ربطش میدم به تمام این 100 سال گذشته که من فکر میکنم که جامعه ایران سعی کرده به این توانمندیش برسه از نظر مدنی، و اگر ما در مورد جنبش مدنی ایران صحبت بکنیم این پتانسیل هنوز وجود داره، یعنی باید اینو بگیم که حالت پتانسیلش وجود داره و این پتانسیل همیشه میتونه بالفعل بشه و البته همراه با یک نوع آموزش شهروندی است که خود شهروندای ایرانی دارن به خودشون میدن.
بسیار خوب. فرید میگه که با وجود قصاص در قانون و وجود این حق و این باور که میشه فردی رو قصاص کرد، آیا امکان داره که بشه با عدم خشونت به نتیجه رسید؟ میگه میشه تجربه آفریقای جنوبی و عفو عمومی رو در ایران به اجرا درآورد و مثلا مثال زده در مواجهه با امثال سعید مرتضوی و احمدی مقدم و پور محمدی باید چیکار کرد؟ میشه اینا رو اصلا بخشید؟ چنین امکانی فراهم هست تو ایران الان؟
شما نگاه کن. من بگم؟
بله بفهم.
ببینیم، من همیشه تاکید کردم روی موضوع که قصاص و عدالت دو چیز مختلفن. میدونین در همون زمان حضرت موسی اگر شما در مورد قصاص صحبت میکردین، خب طبیعتا به یک جامعه دموکراتیک میتونست برسید. قصاص الزاماً از جانب جامعه ایران مطرح نمیشه اگر دستگاه قضاییش داره مطرح میکنه، و ما اگر ما وقتی در مورد خشونت پرهیزی صحبت میکنیم، ما در مورد مبارزه با قوانین غیر عادلانه همیشه صحبت کردیم و در مورد ایجاد عدالت صحبت کردیم. بنابراین مسئله قصاص از عدالت در مورد خشونت پرهیزی باید از همدیگه تفکیک کرد.
بله. آقای وحدت.
من کاملا با حرفای دکتر جهان بگلو موافق هستم. حساب دولت باید از حساب نظام جدا کرد. تحقیقات میگذاری کنم شده نشون میده که تعداد کثیری از مردم ایران اصلا خوششون نمیاد، یه عده میرن برای تماشای این حال، ولی بسیاری هم اظهار انزجار میکنن از این نوع حرکات و اعمال.
آقای فصیحی،
ببینید من یه اشتباهی من میبینم در این سوال نوشته که در آفریقای جنوبی عفو عمومی داده شد. اتفاقا یه بحثی که در آفریقای جنوبی شکل گرفت در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 این بودش که آیا ما میخوایم عفو عمومی بدیم یا اینکه عفو شهروندی یا تک تک به اشخاص بدیم، و این عفو عمومی در آمریکای جنوبی داده شد. مثال بزرگش هم چیلی هستش که یه عفو عمومی به همه داده شد. در آفریقای جنوبی تصمیم گرفتن که ما نمیتونیم عفو عمومی بدیم، برای اینکه ما باید به حقیقت برسیم. اساس مبارزمون خشونت پرهیزی و حقیقت و عدالت یکی از اهداف ما هستن، و کاری که شدش اینه که تصمیم گرفتن که به جای عفو عمومی اینی که تک تک ما با یک کمیشنی درست بشه و یه سری شروطی بزنیم برای عفو گرفتن. و این شرط‌ها دو توش خیلی مهم بود. یکی اینه که جنایتکاران، کسانی که آزاری رسیدن به شهروندان دیگر، این حق رو داشته باشن که برای گرفتن به عفو دو چیزو بدن به مردم. یکی اینکه حقیقت رو بگن، بازگو کنن، و اینو در ایران تریبیونی که جناب جهان بگم گفتن، ما در لندن دیدیم که به چه شکلی میتونه برای ایران باشه، و این خیلی مهمه. حقیقت باید باز گفته بشه، و دوم اینکه عذرخواهی باید بشه، یعنی یه فرم اپالوجی باید از این اشخاص داده بشه، و این اشخاص فقط عفو برای جنایت های سیاسی و نه جنایت اقتصادی و شخصی. و دوم اینه که نکته دیگر اینه که تمام کسانی که وارد این Truth Commission یا در دادگاه حقیقت یاب آفریقای جنوبی شدن عفو نگرفتن. بعضی ها بودن که عفو بهشون داده نشد، چون که گفتن یا شما حقیقت رو کامل نگفتن یا اینکه صداقت رو در عذرخواهی شما نمیبینیم. ما موقعی راجبی که جناب مرتضوی یا کسانی که جنایتکار هستن صحبت میکنیم، ما باید کسانی که جنایت انجام دادن جدا کنیم با کسانی که حاضر هستن حقیقت رو بازگو کنن و عذرخواهی کنن از مردم، و کسانی که حاضر نیستن عذرخواهی کنن و حاضر نیستن حقیقت رو بازگو کنن، بیا اونها رو در عفو عمومی و عفو یا specific یا شهروندی، حالا نمیدونم اصطلاحش چی هستش، بعد از هم تفکیک کرد.
بسیار خوب، طبیعتا این بحثا خوب صحبتایی که مطرح میشه جای بحث خیلی زیاد داره، ولی اجازه بدید ازشون عبور بکنیم. سه تا سوال هستش، احمد و رامین و ضحاک و همینطور بادپا این کاربرا برای ما نوشتن، یه مقدار شبیه همن، من همشون رو خیلی خلاصه میگم. درباره مرز خشونت پرهیزی بادپا پرسیده و در کجا فرد خشونت پرهیز مجاز هستش که اعمال خشونت بکنه، این مرز رو میخواد کاملا مشخص بشه. و بعد احمد میگه که اصلا این عدم خشونت آیا به نظرتون منجر به این نمیشه که منجر در واقع به یک جور بیعملی نمیشه، اینکه بی آدمی هیچ کاری نکنه در جاهایی که لازمه کاری انجام بده برای مقابله با خشونت؟ و همینطور رامین از خود آقای جهانبگلو پرسیده که همون سواله در واقع، میگه که خشونت در مقام جلوگیری از خشونت آیا مجازه، یا آیا میشه به خشونت توسط جستجو به خشونت معادل یا بزرگتر پایان داد و جلوی اون گرفت؟ و بعد هم یکی از دیگه از کاربرا اون مثال خیلی کلاسیک معروف رو زده که اگه در موقعیت شلیک یه فردی در موقعیت آغاز شلیک به سمت جمعیت تظاهر کننده باشه و ما بتونیم از راه دور به اون شلیک بکنیم، به عنوان یک خشونت پرهیز باید چیکار بکنیم؟ آقای جهانبگلو با شما شروع میکنیم، خواهش میکنم کوتاه. آقای فصیحی شما
بله.
یه مقدار زیاد صحبت میکنیم. بله
من خیلی کوتاه میگم. ببینید من فکر میکنم که اینجا مسئله‌ای که مطرح میشه این نیست که ما باید بین مسئله خشونت و دفاع از خود تفاوت قائل بشیم. ما اینجا بین جنایت و دفاع از خود باز تفاوت قائل بشیم. اینجا کسی نمیگه که از خودمون دفاع نکنیم، ولی میگیم ما تبدیل به جنایتکار نشیم خودمون. میدونیم برای اینکه اینجا دو تا موضع کاملا مختلف هستش، یعنی که شما نمیتونیم بگیم من در یک فرایند خشونت پرهیزی قرار گرفتم ولی میخوام دست به اسلحه هم ببرم. خب این دیگه اگه میخوان دست به اسلحه ببرین دیگه خشونت پرهیزی دیگه مکانیزمش اصلا و متدولوژیش اصلا دیگه کارگر نیستش. بنابراین من فکر میکنم که مسئله باز هم مسئله انتخاب هم اجتماعی هم اخلاقی هم آموزشی است که ما چه چیزی رو انتخاب میکنیم و ما وقتی که این انتخابو کردیم بعد میخوایم اینو چگونه اینو بالفعلش بکنیم.
بسیار خوب، آقای وحدت نظر شما رو هم بشنویم، مخصوصا در مورد همون مثالی که زدن.
ببینید اول مهمه که عدم خشونت معاده انفعال نیست. اتفاقا کسایی که کنشگرهایی که تو عدم خشونت هستن خیلی فعالانه عمل میکنن، یعنی که این دوتا معنی نیستش که از روی کرده عدم خشونت داره آدم منفعل سست و زبون و بدون عمل هستش، کاملا برعکسه. ولی در مورد اینکه جواب خشونت رو باید چجوری جوابش رو داد، به نظر من این یه مقدار یه بستر تاریخی داره. همونطور که گفتم در مقابل خشونت فاشیستا و نازی ها، به خصوص نازی ها، هیچ جاره‌ای به جز این که باهاشون مقابله کرد و مقابله که مقداری خشونت توش هست هیچ چاره‌ای به جز اون وجود نداره. ولی باید مواظب بود که خود آدم سوال نکنه در وقتی که نازی ها هستیم. شما مثلا وقتی که شکست دادین اون ادهی که به شما تهاجم میکنن، نمیدین بقیرم بگیرین بکشید، ولی نه خود شما تبدیل میشین به همون نازی ها.
یعنی در واقع نسبیه اینجور که شما دارید میگید؟
ببینید این بستر تاریخی داره. این مسئله مسئله خیلی بسیار بغرنجیه و نمیشه
باید. یعنی باید موردی شاید بهش نگاه کرد.
موردی نگاه کرد. ولی مثلا شما مثلا توی تظاهراتی صحبت شیرم دادید، من اول انسان مجبوره که از خودش دفاع بکنه و حتی دفاع خشونت آمیز برای که و نه اینکه به این مثلا بقیه افرادی هم که اونجا وایسادن از همون صنفی هستن که به شما تیراندازی میکنن شما به شما تیراندازی میکنن، کاملا حالت دفاعی داشته باشه. البته این بسیار موضوع بغرنجیه به نظرم، ولی خب خوشبختانه بعد از صورت کلیش نگاه بکنیم، بعد از جنگ جهانی دوم و با نهضت گاندی و مارتین لوتر کینگ دنیا اصولا عوض شده تا حد زیادی، همه جا نه، ولی به هر حال این میشه حداقل رو، یعنی یک حالت تدافعی در عکس العمل به خشونت ارائه کرد.
منم موافقم، یعنی که شما باید موقعی که یه نفر جونش در خطره و از خودش دفاع میکنه ما باید درک کنیم اون شخص، ولی موقعی که ما میگیم به عنوان تاکتیک به عنوان یک مکانیزم مسلح مردم بشن دیگه ما از اون مرز دفاعی گذشتیم، یعنی که ما وارد یک مبحث فرهنگ مبارزه خشونت ورزی شدیم و دیگه از خشونت پریزی گذشتیم. نکته دوم اینه که راجب بیعملی در خشونت پریزی که بعضیا میبینن، این مشکل واژه زبانی و فرهنگی هستش. ما در زبان فارسی خود واژه خشونت پریزی واژه تقریبا جدیدیه، بوده 10 15 سال، شاید من قبل از اون شاید بوده من ندیدم. در زبان انگلیسی هم تقریبا جدیده، یعنی که اولین باری که من واژه نان وایلنس رو میبینم استفاده شده 1923 هستش، ولی در زبان هندی واژه اهیمسا یک واژه چند هزار ساله هستش و به عنوان یک عمل مثبت هستش، بخشی از فرهنگ هستش، یک بیعملی نیستش. و ما تا اینکه ما از هم در زبان انگلیسی هم زبان فارسی ما آشنا بشیم که خشونت پرهیزی یک بیعملی نیست، یک عمل هستش، یک نوع روش هستش، یک نوع مبارزه هستش، یک نوع منش زندگی هستش ما هنوز در اون راهی هستیم که مردم دارن بهش آشنا میشن، که موقعی که ما میگیم خشونت پریزی نیستش که بمونیم خونه هیچ کاری نکنیم و ببینیم بزنم تو سرمون ما اون رو منو کنیم اون برم بزنن، اینا اشتباهی مقالطاتی هستش که در جامعه زیاد دیده میشه و این به خاطر اینکه با یه واژه تقریبا جدیدی، کانسپت جدیدی هستش در فرهنگ ایرانی. خود خشونت پریزی من نمیگم خواست خشونت پریزی جدیده در فرهنگ ایرانی، ولی کن این پدیده فلسفی که به گاندی به وجود آورد و امروز مورد بحث هستش نسبتا جدیده.
بسیار خوب، ممنونم از توضیحات همه. ناصر و البته پسر سبزم سوالاتی پرسیده بودن که به نوعی در برنامه مطرح شد. پسر سبز در مورد مصر و تونس بود که دیگه فرصت نیست بخوایم به اون بپردازیم و اتفاقاتی که در اون کشورها افتاده بود مقایسه کرده بود با فضای بعد از انتخابات 88 و مسائلی که وجود داشت. اما من تشکر میکنم، به هر حال هفته بدون خشونت بود و این برنامه رو داشتیم. همونجور که من اشاره کردم تم اصلی امسال هفته بدون خشونت یا روز جهانی بدون خشونت آموزش برای صلح بود. از آقای فرزین وحدت تشکر میکنم که در برنامه همراه ما بودند. آقای فرزین وحدت جامعه شناس هستند و پژوهشگر و همینطور آقای رامین جهانبگلو استاد دانشگاه یورک و عضو انجمن قلم کانادا و آقای امیرعلی فصیحی پزشک نویسنده و فعال سیاسی که همراه ما بودند. ما بیوگرافی هر سه مهمان برنامه رو روی بالاویزیون داریم برای کسانی که میخوان بیشتر دربارهشون بدونن و درباره کتابهاشون کارهای پژوهشی که انجام دادن دنبال بکنن. ممنونم از اینکه وقتتون رو به ما دادید. هر سه مهمان برنامه متشکر و همینطور کسانی که ما رو به صورت آنلاین دنبال کردن، برنامه بالاویزیون و برنامه یک مبحث و دو نگاه یا چند نگاه. ما باز برمیگردیم با برنامه‌های دیگه. ممنون از وقت همگی، خدا نگهدار. ممنون.